ساعت 23 به وقت تهران. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیش‌بینی 2 میلیون سفر بین شهری در تعطیلات پیش رو خبر داد. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای مبادله نفت با کالا خبر دادند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران یک عضو سپاه پاسداران را به طور قاچاق به عنوان سفیر به یمن فرستاده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در اوج بحران همگیری کرونا در ایران، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیش‌بینی 2 میلیون تردد در جاده‌های ایران در روزهای آینده خبر داد و مقاصد اصلی این سفرها را استان‌های مازندران و گیلان عنوان کرد. پیشبینی افزایش سفرها در روزهای آینده با توجه به تعطیلی روز یکشنبه به مناسبت وفات امام 11 شیعیان مطرح می شود که به رسم معمول برای بسیاری تعطیلات 4 روزه‌ای را رقم می زند. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا از مردم خواست در حالی که کشور در اوج همگیری کرونا است در تعطیلات پیش رو به سفر نروند. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در روزهای گذشته به بیش از 300 نفر در هر روز رسیده است. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست، تا کنون نزدیک به 32 هزار نفر از بیماران در ایران جان باخته و تعداد کل مبتلایان نیز از مرز 550 هزار نفر گذشته است. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای مبادله نفت با کالا خبر دادند. بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز پنجشنبه در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی گفت رئیس جمهور با پیشنهاد وزارت نفت برای واردات کالا از طریق صادرات نفت موافقت کرده و بر این اساس از هفته آینده کار عملیاتی آغاز خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، نیز روش تهاتر را یکی از شیوه های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشورها توصیف کرد. قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای تحویل نفت خام به روسیه، چین، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده، اما موفقیتی در پی نداشته است. مرداد سال جاری، حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، تهاتر را روشی منسوخ و باور نکردنی برای بسیاری از تجار جهان توصیف کرده بود. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایران یک عضو سپاه پاسداران را به طور قاچاقی به عنوان سفیر به یمن فرستاده. خانم اورتگاس روز چهارشنبه در توییتی نوشت جمهوری اسلامی ایران حسن آیرلو، عضو سپاه پاسداران و مرتبط با حزب الله لبنان، را به طور قاچاقی به عنوان سفیر حوثی‌های یمن فرستاده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. روز گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و رئیس دفتر امنیت ملی آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی شماری از رای دهندگان را به دست آوردند. رئیس FBI گفته بود ایران برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل های تهدیدآمیز به رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. اما در روزهای گذشته وزیر بهداشت انتقادهای تندی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مدیریت کلان کرونا وارد کرده است. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
انتقادهای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، از نحوه مدیریت کرونا در ایران این روزها بالا گرفته است. به نظر می رسد که آقای وزیر بهداشت از کاستی های موجود چنان جانش به لب رسیده که صدایش بلند شده است. او 2 روز پیش در سخنانی در آذربایجان غربی از دستگاه های اجرایی کشور به شدت انتقاد کرد و گفت کدام یک از پروازها در کشور بر اساس پروتکل های بهداشتی است. او پرسید چه کسی باید اینها را حل کند؟ چقدر باید خواهش کرد؟
چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم، کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنن؟ برید ببینید، برید کشورهایی که توفیقی حاصل کردن در جمع‌وجور کردن اپیدمی، ببینید وزیر بهداشت می‌نویسه می‌خواد همه مکلفن به اجرا، اما چیزی نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه، زانو میزنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمیده. کدومی که از اتوبوس‌های ما با پروتکلی که ما ابلاغ کردیم میخوانن؟ ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم به شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایت شده 10 برابر. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس ها اینقدر اضافه میشه. یک مورد هم نشد. گفتن هر کس ماسک نزنه با این فشارها که آرش ندازد. من کنار خیابون وایسادم تماشا کردم، همین 3-4 روز 40% از آدمایی که تو اتوبوس بودن ماسک نداشتن. میشه اینجوری؟ میشه اینجوری افتاد جمع کرد؟ یعنی من و همکارانم فقط باید تعیین رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟ اینجوری که میشه اپیدمی جمع کرد؟ این بال شکسته ما را اگه ترمیم نکنن اپیدمی توی مملکت جمع شده نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع بعد از مدت دیگه هم شده من خواهن بریم خواهن ماند. من وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی قضا رو جمع کنم. ای یوهانس بدانید، بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم. یک عزم بسیار فراتر از این میخوام.
رادیو فردا در مورد انتقادات وزیر بهداشت دیدگاه دکتر حسین موسویان پزشک در ایران را جویا شده است.
بخشی از کارشناسان و پزشکانی که مسئول مبارزه با پیشرفت کرونا هستن حق دارن که فریاد و فغانشون در بیاد، برای اینکه اون چه که توصیه میکنن افراد ناآگاه و افرادی که نباید مداخله در این امور داشته باشن دخالت میکنن و توصیه ها رو گوش نمیکنن، کمک های لازم رو به اینها نمیدن و اینها مستعصل در صحنه باقی موندن. حتی کمک مالی که تصویب شده که به وزارت بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا بدن که 1 میلیارد یورو بوده، 300 میلیون یورو رو دادن، بقیهش معلوم نیست چی شده. بنابراین اینها واقعا موندن و از نظر پرسنل، از نظر دارو، از نظر تخت بیمارستانی ICU در مضیقه هستن و بنابراین اشک و فغانشون اگه در اومده حق با اونهاست.
به دنبال انتقادهای وزیر بهداشت، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت به انتقادهای وزیر بهداشت از مدیریت کرونا در کشور واکنش نشان داد و گفت دکتر نمکی خود هم خوب می‌داند که چقدر دستگاه‌های اجرایی، وزارت بهداشت و شخص او را همراهی کردند. او افزود بنا به انتظارات دکتر نمکی حال نیروی انتظامی را نیز باید در این عرصه منظور کنیم. محمود واعظی به وزیر بهداشت توصیه کرد که آرامش بیشتری داشته باشد و اگر هم حرفی برای گفتن دارد در جلسات هفتگی مطرح کند. در خرداد ماه خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه محمود واعظی وزیر بهداشت را تهدید کرده بود که در صورتی که با دولت هماهنگ نباشد باید استعفا دهد. رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت و مدیران این وزارتخانه از مسئولان خواست تا با لحنی واحد با مردم سخن بگویند و دیگر اینکه هشدارها نباید مردم را بترساند.
ما الان میبینیم متخصصین ما، بزرگان پزشکی ما با لحن واحد گاهی صحبت نمیکنن، لحنها گاهی متفاوته. این لحنها رو به هم نزدیک کنیم، ضمن هشدار به مردم، ضمن بیان عواقب، در این حال ترس و واهمه هم ایجاد نکنیم. این هر دو باید در کنار هم باشه که ما مردم رو بترسونیم یا زیاد تحذیر کنیم. این بشارت و انذار باید در کنار هم باشه، یه خبر خوش بدیم، یه خبر ناخوش هم برای مردم بیان کنیم.
بر اساس آنچه که میتوان از سخنان سعید نمکی استنباط کرد، او از عدم همکاری مسئولان و نهادها در تثبیت رهنمودهای وزارتخانه‌اش به تنگ آمده است. روی سخن او با مجموعه دولت بود.
شما روزی چند تا اتوبوس از مرزهایش جنوب شرق این سرزمین رو با انواع آلودگی تهی میکنه میاد به چاردران. من که نمیتونم جلوش رو بگیرم. از کجا میان؟ کجا وضعی اینه که نباید بذارن اینا بیان؟ چرا باید اینا بیان؟ مگر اینا پرواز میکنن میان؟ نه، اینا در طول این سرزمین با خودشون آلودگی میارن. در کجای دنیا چنین اجازه ای رو میدن به چنین تخلفی؟ نه یک روز، نه دو روز. من آمار دارم که تعداد زیادی از اینا رفتن در خانه های افراد در شمال استان شما پذیرایی میشن تا بتونن از مرز خارج. من دارم آمارش رو. من چیزای دیگه هم دارم که صلاح نمیبینم رو کنم. و اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرد. نمیگذارم خون شهید سلامت پایمال بعضی از دغدغه‌های دیگه بشه. نخواهم.
در حالی که تاخت و تاز کرونا در ایران و آمار رسمی مرگ و میر شتاب گرفته، اما حتی مقامات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا هم میگویند ارقام رسمی ارائه شده با ارقام واقعی مرگ و میر فاصله زیادی دارد.
الهه روانشاد گزارش میداد و اینکه کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان روز پنجشنبه صلاحیت ایمی بارت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا را تایید کرد. اعضای دموکرات این کمیته رای گیری را تحریم کرده بودند. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه ملاقات توجه فرمایید که همکاران ما تهیه کردند و به وضعیت زندانیان در ایران می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کاناداست و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقامهای قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم. اتهام هایی که او میگوید کاملا بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد.